بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با اینکه روز آخر جلسه است، ولی اگه من برگردم خلاصه ایم از موضوع و آنچه گذشت بخوام عرض بکنم، خیلی وقت گرفته خواهد شد. لذا به قطعه ای که بشه آخرین قطعه سخنرانی اون رو حساب کرد در این سلسله مباحث میپردازم مستقیم. یک آیه کریمه قرآن رو برای شما ابتدا قرائت میکنم. خداوند متعال میفرماید و اطیعوا الله و رسوله، از خدا و رسولش اطاعت کنید. و لا تنازعوا، و هم منازعه نکنید. فتفشلوا و تذهب ریحکم، سست میشید و پراکنده میشید و ابهت شما کاسته میشه. واصبروا ان الله مع الصابرین. خب اینجا صریحا دارن از تفرقه، اختلاف، منازعه و دعوا در یک جامعه پرهیز میدن. معلوم هم هست هر جامعه ای درش منازعه، اختلاف زیاد باشه، اون جامعه صدمه میخوره، ضعیف میشه. این یه نوع ضعف، از بدترین انواع ضعف در یک جامعه است. و دشمنانی اگر اون جامعه داشته باشه برش غلبه میکنن. اتحاد موجب قدرت میشه، انسجام موجب قدرت میشه. خیلی معلومه یه نفرم وقتی میخواد از یه ضربه مشت محکمی استفاده کنه، میگن همه قواتو جمع کن در اون عضله، نمیدونم تمرکزتو افزایش بده. پراکندگی حواس حتی قوای بدنی یک انسان رو هم کاهش میده، برای دویدن، برای انجام یک کار دقیق. طبیعتا جامعه هم همینطور. درباره این موضوع به نظرم نیازی نیست زیاد ما گفتگو بکنیم، معلومه. اما من یک سوالی رو مطرح میکنم. جامعه ای که با هم دیگه متحد باشن قوی میشن، این چه نوع اتحادیه؟ اگر یه جامعه هیچ اختلافی توشون نباشه، چه بسا علامت نفهمی افراد اون جامعه و مرده بودن و زنده نبودن افراد اون جامعه و پویا نبودن اون جامعه باشه. اینم خوبه؟ آیا اسلام دنبال اتحاد و یک پارچگی میگرده؟ حالا اسلام رو کاری نداشته باشیم، عقل خودمونو قاضی کنیم، کلاه خودمونو قاضی کنیم. به تعبیری اختلاف نداشتن به چه قیمتی؟ مثلا شما یه گروه آدم ساده، آدم بیهوش، حالا بیهوش از نظر روحی یا از نظر فکری، دور هم دیگه جمع کنید، اینا هیچ وقت واقعا با هم اختلاف نمی کنن. من نمیخوام بعضی از کشورها رو مثال بزنم، بعضی از این کشورهایی که بعضا پیشرفتم کردن، چند تاشون مثالش تو ذهن من هست. خودم متاسفانه نرفتم، ولی پرسیدم از اهالی اونجا، بعضا اینجا بودن پرسیدم و کسانی که رفتن اونجا رو دیدن پرسیدم. میگم چرا اینا موفق میشن؟ میگن که به خاطر اینکه کمترین حد اختلاف، اظهار نظر، سلاق مختلف وجود داره. میگم خب اینا میفهمن و سلاق مختلف دارن و متحدن، یا نمیفهمن؟ گفت نه نمیفهمن. اصلا کسی چیزی به ذهنش نمیرسه. حالا یا آدم های ساده این، یا آدم های قانه این، بالاخره بیهوشی این، هر جوری که هست. هوش اجتماعی قوی بعضا ندارن که با هم دیگه در بیفتن. خب اینجور اتحاد آیا مطلوبه؟ اثر هم داره، یه پیشرفتایی هم کردن. دین اینو نمیپسنده. دین در جریان برخورداری از اتحاد معلومه که یه روش دیگه ای رو میخواد. دوست داره تک تک آدم ها باهوش باشن، سرگوششون بجنبه، بفهمن. خب آقا اینا اختلاف میکنن با هم دیگه، دین میفرماید حالا شعور اتحاد داشته باشن. ملائکه هم روز اول همین اعتراضو کردن به خداوند متعال، دیدن داره چه موجودی آفریده میشه، حدسشو زدن. خب اینا اینجوری کنار هم دیگه که قرار بگیرن با هم در میفتن، هر کدومشون ماشاءالله یه آدم مستقل شاخی میشه برای خودش. اینا اون وقت دعواشون میشه، فساد میکنن. خدا فرمود شما کاری نداشته باشید. ببینید عقل انسان اینجوری ترجیح میده، دین هم همینطوره دیگه، طبیعتا دین و عقل یکی هن، مگر اینکه یه جایی ما عقلمون نرسه. حرف عقل و دین یکی همیشه. ما معتقدیم که جامعه انسانی باید از پویایی لازم برخوردار باشه، همه باهوش، هر کدوم صاحب نظر، افکارشون رو هم بریزن، تشریک مساعی کنن، منافع متفاوتی هم داشته باشن. بالاخره این تعارض منافع یه موضوعی است که خدا قرار داده بین انسان‌ها. بعد اینها اتحاد کنن. آقا این اگه زوره، بله خدا هم این حرف زور رو میزنه دیگه، تو باید با رفیقت اختلاف داشته باشی بعد اتحاد کنی. این اون طرح فوق العاده دقیق و هوشمندانه ایه که خدا برای حیات بشر قرار داده. بعد میفرماد ولا تنازعوا، حالا با هم دعوا نکنید. آقا خدا شما همه زمینه دعوا رو ایجاد کردید تو وجود ما، بعد میگه که دعوا نکنید با هم دیگه. بله همینطوره. و خدا راه حلی که برای دعوا نکردن گذاشته چیه؟ راه حل منطقی، عملیاتی، شدنی، نه راه حل خیال بافانه. چند تا راه حل خیال بافانه بگم. با هم گفتگو کنید تا به اتحاد برسید، با هم مهربان باشید تا اختلاف نکنید. هر جا اینجور نصایحو شنیدید بکوبید به دیوار، تهش چیزی در نمیاد. بعد نیست به عنوان یه سخن شاعرانه و تلطیف کننده و اینا، بعد نیست، ولی اینا از توش زندگی در نمیاد. خب تواضع داشته باشید تا مثلا متکبرانه دعواتون نشه با هم دیگه، یا ایثار کنید و کوتاه بیاید، ببخشید هم دیگر رو. اینا خوبه، با عنوان یه نصیحت بد نیست، ولی اون راه حل کلیدی اینه که این راه حل کلیدی کاملا در صدر آیه آمده. اون چیه؟ اون ولایته. وقتی همه ولی جامعه رو دوست داشته باشن اولا، و بعد ملتزم باشن و پای رکاب او، پای ولایت او ایستاده باشن، نه دوست داشته باشن فقط، بلکه عملا همین التزام رو نشون بدن، اون وقت این جامعه یک پارچه میشه. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. ببینید چرا فرمود اطیع الله؟ چون اطیع الله اشاره به اون منشور اجتماعی هست که ما رو با همدیگه برای یک مرام متحد میکنه، بهش میگن دین. چرا اطیع الله کفایت نمیکنه؟ چون این منشوری که فرستاده، دستوراتی که فرستاده شما میخواید عمل کنید، این دستورات، دستورات صامتن، قرآن صامته. یه قرآن ناطقم میخواد که امیرالمومنین فرمود من قرآن ناطقم. ببین اونا ایتیکش رو میخواستن انکار کنن، نفهمن، کار شده بود دیگه که اصلا چیزی به نام قرآن ناطق ما نداریم. یه دستورات ثابتی میخواد، مثل آیین‌نامه راهنمای رانندگی و بعد چراغ قرمز، چراغ سبز، اینا رو همه بلدن. یه ذره میخواد بحران پیش میاد، یه افسر میاد اونجا وای میسته، چراغ قرمز میگه ولی برو، چراغ سبز میگه ولی وایسا. شما میدونید طبق این نامه حرف اولویت داره، یعنی آدما برای زندگی ترافیکی خودشون ولایت رو فهمیدن ضرورت داره. ولایت هم چیزی جز این نیست، یه کمی عمیق‌تر. ممکنه الان بگه که آب نخور، دیدید تو قرآن دیگه لشکر رو داره میبره جنگ، تشنه شونه، از این آب نخورید، مصالحی هست. خب
اون وقت اختلاف که پیش اومد، یعنی اون کتاب صامت اون نصیحت های کلی مهربون باش متواضع باش جواب نداده دیگه. اینجا میگه تکبر تو کردی، اتفاقا میگه اتفاقا خودت تو تکبر کردی. خب اینجا لازمه دستور بعدی بیاد. اطیع الله یه مبناییست که همه برش مشترکن. تو اون مبنا یه کلمه اومده و اطیع الرسول، درسته؟ پس ما ایشونو قبول میکنیم که محور باشه. ازش که پذیرفتیم دیگه لا تنازعو، دعوا چرا میکنید؟ دعوا داشته باشید و دعوا نکنید، اختلاف داشته باشید و اختلاف نکنید. این اون طرحیه که دین میخواد. این طرح ربطش با بحثای قبلی ما چیه؟ بحثای قبلی میگفتیم هر یه انسانی باید قدرتمند باشه. هر یه انسانی قدرتمند باشه عقلش کار میکنه، هر یه انسانی قدرتمند باشه نقاد میشه، هر یه انسانی قدرتمند باشه بالاخره ممکنه از تعارض منافع تا اختلاف نظر با افراد دیگه پیدا کنه دیگه. آقا شما میگفتی همه قوی باشن قوی باشن، حالا دعوا شده بیا جمع کن. ما طرح معاویه رو نمیپسندیدیم. طرح معاویه چی بود؟ همه ضعیف باشن تا معاویه بتونه حکومت بکنه، اون نمیپسندیم. حالا چجوری آدم ها رو ضعیف میکرد؟ میترسوند، تطمیع میکرد، درسته؟ در جهل نگه میداشت، دوچار مثلا شهواتی که آدم رو ضعیف میکنه قرار میداد. الان یاد یه مثالی افتادم، حضرت امام میفرماید موسیقی جوان رو ضعیف میکنه. خیلی ساده، کلن شهوات انسان رو ضعیف میکنن. و اسرائیل میگه که ایران رو با چی میتونید به سطوح بیارید و در واقع بشکنیدش؟ با هرزگی که تو جووناش سوق بدید. و همین سادگی. اون نخست وزیرش فیلمش پخش شده، دیدید حتما، میگه ایران رو با حمله نظامی نمیشه از پای در آورد، باید از این طریق عمل بکنیم. حالا اونجا هم یه توضیحاتی میده خیلی جالبه که یعنی کار کردن معلومه. خب ببینید، ما میگیم همه افراد باید قوی باشن، حتی از شهوات فاصله بگیرن. من توی موزامبیک یک سفیر محترمی که اون سالها حالا قدیم نمیدونم هست کجاست، گفت یه مهمان فرانسوی داریم، ایشون تحصیل کرده سیاسی تو فرانسه است و اینجا اومده. گفتم بیاد امشب شام با هم بخوریم. خیلی سرش درد میکنه برای حرفای سیاسی. بالاخره چند ساعتی با ایشون صحبت کردیم و اینها. یکی از مطالب جالبی که این آقا گفت این بود که گفت من شنیدم تو ایران شما جوونا رو وادار نمی کنید برن سراغ دانسینگ و از اینجور مزخرفات و اینا. گفتم وادار نمی کنید، ممنوعه. حالا خود سفیر محترم هم مترجم بود، چند تا زبان ماشاءالله بلد بود و خیلی پیازداغش رو زیاد میکرد. میگفت خب پس چجوری جامعه رو اداره میکنید؟ جوان ها اگه نرن سراغ بازی سر و گوششون میجنبه، عدالت خواه میشن. معمولا هم که مسئولین مشکل دارن دیگه، بالاخره اینا مزاحم میشن، نمیشه جامعه رو اداره کرد. هی میخواست به من حالی کنه، جوان ها شورش میکنن. گفتم اتفاقا تو کشور ما هم یه کسانی هستن که دوست دارن جوان ها برن دنبال هرزگی، چون قبلش بحث شده بود اونا همون غربگراها هستن. گفت شما یه همچین افکاری هم تو جامعتون داریم؟ گفتیم آره، اونا کسانی هستن که غربو میپسندن. حالا این قصه هم که من دارم شما میگم شاید مثلا مال من 15 سال پیش چقدر باشه، خیلی وقت پیشه یا بیشتر. حتی بهشون گفتم که بله اینجوری هست که بعضی تو کشور ما خیلی غرب زدن، ولی اونا اسیر شما شدن، مشکلات شما رو نمیبینن. در مورد مشکلات اونجا هم صحبت کردیم، ولی اون در دفاعی که میکرد میگفت چاره ای نیست که الان توش موندن، الان دیگه نهضت پاکدامنی و پاکزیستی توی فرانسه داره قوقا میکنه. من 20 نفرشون که اومدن تو ایران باهاشون صحبت کردم، بعضیشون جنرال بازنشسته بودن، بعضیشون فرهنگی بودن، فیلسوف توشون بود، آدمای مختلفی بودن، جوان و مسن، میخواستن از تجربه جمهوری اسلامی استفاده کنن. ما هم خوشحال نشستیم یه جلسه چند ساعته، میگفتن ما مسلمان هم نمیخوایم بشیم، چون مسلمان بشیم استقلالمون از بین میره، میایم زیر نظر قوم. گفتیم نه آقا، اسلام نمیخواد شما استقلالتون از بین بره. و چرا دیگه؟ مثل واتیکان دیگه، شما هم اینجا اسلام در واقع حکومتی دارید و حالا چقدر طول کشیده خودمون رو کشتیم تا این از جا بندازیم براشون که آقا اسلام فرهنگای مستقل رو میپسنده، اصلا اختلاف ایجاد کرده لتعارف و الاخر. بالاخره چون میدونستن که من یه همچین روشی دارم که نمیخوام کسی رو مسلمون کنم، مثلا قبول کرده بودن بیان. ولی در این حال اول جلسه بازم تذکر دادم یه وقت اسلام رو تبلیغ نکنید. میگفت فقط این تجربه های زیست پاک و بدون شهوت رو به ما بدید. میگفتن ما یک شنبه ها برای کل دانش آموزا آموزش گذاشتیم، انجمن هایی که دارن، انجیو هایی که دارن تو فرانسه، که بهشون یاد میدن زندگی کردن درست اینه، آدم باید ازدواج کنه، نمیدونم نباید هرزگی کنه و الاخر. خودشون شاکی بودن، میگفتن صهیونیستا با ما این کارو کردن که فرانسه اینقدر به فساد کشیده شده. حالا جالبه اینی که اومده الگوی مبارزه با فساد رو بگیره داره سر چی صحبت میکنه؟ سر استقلال فرانسه. استقلال، قدرت با شهوت، این در تعارضن با هم دیگه. وقت اینهایی که شهوت رو عمدن ترویج میکنن از سیاسیون، واقعا خدا نابودشون کنه. خدا نابودشون کنه. خیلی دعای جدیه من براشون دارم، یعنی اگه آدمای خوبی هستن زود مرگش برسه، بیشتر جنایت نکنن. اگه آدمای خوبی نیستن که خب خدا نابودشون کنه، شرشون کنده بشه. تو هر انتخاباتی یه جوری مثلا برای رأی جمع کردن پا میدن، برای اینکه فساد رو توی جامعه ترویج بدن، خدا لعنتشون کنه، بعدش هم جمعش نمیکنن با دروغ، با تهمت، با نمیدونم افتضاحی. و اصلا این شیوه فساد آلود رو کردن در واقع اون وجه غلبه یافته هنر و فرهنگ تو جامعه، در بخشی از زمینه ها که میدونید دیگه طبیعتا. متاسفانه حوزه هم تو این زمینه ها کاری نکرده. حوزه تو علوم انسانی هر که حرف مفت بزنه اونجا چند تا کتاب براش جواب میدن، ولی مثلا توی عرصه هنر وارد نشده اینجوری که آیه کسی فیلم بد ساخت یه فیلم خوبم شما اونجا بساز، میگه نه بابا این چیزا کاری نداریم. مؤسسه علمی رسمی، رشته علمی رسمی نداشتیم تا حالا. اخیرا ما یه قدمایی میبینیم که داره برداشته میشه و اینها، خود ما هم یه همکاری داریم میکنیم، ولی خبری نیست. رضا فضا رو اینجوری کردن. وقت شما فکر میکنید هنرمندا همه بدن، فضا رو خراب کردن. ولی هم هنرمند خوب میشه پیدا کرد، هست، هم هنرمند خوب میشه تربیت کرد. این آب خوردن که دیگه حالا بگذاریم دیگه، نیفتیم توی این جور درد دلها. حالا جالبه تو اون جلسه ای که من با 20 نفر حدودن بودن از این فرانسوی ها اینجا داشتم، همه رو که گفتم یه جوونی توشون بود گفت شما اینا رو همه رو اینجا پیاده میکنین؟ ما که تو خیابونا میومدیم که خیلی وضع خراب بود، مثلا دیگه موندیم دیگه. بعد گفتم نه، ما هنوز یه عده غرب زده داریم، اونا فلانن بیسارن. تعجب میکرد، میگفت مگه حکومت دینی نیست؟ بعد دیگه دوباره یه توضیحی که بابا حکومت دینی ما هم دیکتاتوری که نیست، مثل قرون وسطا که نیست. حالا تا اینو از تو ذهنش در بیاریم بیرون، خدای من، مثلا خیلی ترس از حاکمیت دینی از جنس قرون وسطا تو ذهنشون هست. یه همایشی بود ضد صهیونیست‌های دنیا رو جمع کرده بودن تو ایران، همین آیه طالبزاده، منم رفتم براشون صحبت کردم. بالاخره ما هم آخوندیم و اینها و اونها هم میدیدن دیگه. اونها از این جهت که ضد صهیونیستن اینا با ما گفتگو میکنن، یه کمی راه حل‌های دینی رو من آوردم وسط. حالا ضمن این که اونا میگن جزء بهترین استقبال ها بود از این صحبت و این حرفا، در این حال دو سه نفرشون برگشتن گفتن که ما باید خطرات دین رو هم متوجه باشیم اگه حاکم باشه. گفتم چه خطراتی؟ گفتم بالاخره تجربه قرون وسطا تو ذهن همه هست، نگر داشتن ها. بعد میگفتم مثلا اون دین نبوده که، دین اینو نمیگه، دین اینو میگه. حالا مجبور شدم دوباره دین رو توضیح بدم. دین اینیه که الان ما داریم سرش صحبت میکنیم. میگه چی؟ میگه همه باید اظهار نظر کنن. زمینه اختلاف رو دین تقویت میکنه با قدرت و استقلالی که به هر کسی میده. هیچ کس نباید مرعوب بشه. خب آقا اینجا که دعوا میشه، بعد سیستم گذاشته برای رفع دعوا، میفرماد وقتی اون ولی خدا حرف زد دیگه همه ساکت. یه بار دیگه آیه قرآن رو میخونم، بعد یه آیه دیگه از قرآن رو براتون قرائت کنم. میفرماد و اطیعوا الله و رسوله، اطاعت کنید از خدا و رسولش. شما میدونید در قرآن هر جا اطاعت از خدا اومده رسولش هم اومده، یا اطاعت از رسول جدا اومده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا همینجوری اومده اطیعوا الله و رسوله. اون وقت حداقل 11 آیه هم اومده که فقط اطاعت رسول داره، اطاعت خدا نداره. یکی دو آیه هست که اطاعت رو آورده به طور مطلق، که اونا رو نمیشه گفت به طور مطلق اطاعت از خداست. پس آمار کلمه اطاعت در قرآن بیشتر مال پیغمبر تا مال خدا. خب اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، این ولا تنازعوا رو به کی میگه؟ به کسانی که استعداد اختلاف کردن دارن، خیلی بیرحمن و مریض، اونهایی که حکومت ولایی رو یه حکومتی میدونن که انگار یه نفر میخواد بر دیگران سلطه داشته باشه و دیگران نفهمن، تکون نخورن، نفس نکشن. ابدا اینطور نیست، دقیقا برعکسه. غربی ها اگه حاکم باشن اجازه نمیدن دیگه کسی بفهمه. یک، همین مقداری که شما میبینید توی این کشور ما متاسفانه غرب زده ها حاکم شدن، با فساد و تباهی و هرزگی مردم رو خفه میکنن و مشغول میکنن. دو، با فقر و بدبختی و بیچارگی مردم رو به حد اقل راضی میکنن و بدبخت میکنن. سه، با وابستگی به قدرت های بیگانه مردم رو تحقیر میکنن و توهین بهشون میکنن و در واقع خمودشون میکنن. اینا شیوه های تضعیف یک ملته، یا خفه کردنشون با اینکه ما بی عرضه ایمو نمیتونیم، یا خفه کردنشون با شهوات، یا خفه کردنشون با فقر، یا خفه کردنشون با انواع اتهامات. تا ببینن یکی سر گوشش میجنبه یه برچسب حزبی بهش میزنن خفش کنن. اصلا اجازه نمیدن کسی تو این جامعه بگه آقا من نیروی مستقلم. یه بازی مسخره اصلاح طلب اصولگرا درست کردن که خدا لعنتشون کنه هر کی این تقسیم رو تو این جامعه آورد. اصلا اینجوری نیست. بعدش ما دو تا فکر نداریم تو جامعه، 100 تا داریم. پررویی یه عده‌ای خودشونو گوشن یه طرف، کل مملکت دیگر رو گوشن یه طرف. افکار مختلفی وجود داره تو کشور، باید همه اظهار نظر. آقا یکی میخواد بگه آقا من عضو هیچ کدوم نیستم، نمیذارن، خفه میکنن. دیکتاتوری رسانه هست. الان من بسیاری از نخبگان رو میدونم تو کشور، بعضیشون نوشتن، اصلا تو مقاله نوشتن، بعضیشون علیه بنده هم حرف میزنن، ولی یه نخبه فکری واقعا آدم سیاسی نیست، یکی دو سه تا حرفم علیه بنده طلبه زده، ولی میگه من جرأت اظهار نظر ندارم به دلیل اینکه زود متهم میشم به یه جناح. این روشش نیست. انواع روش های مدرن پیچیده است برای تضعیف یک ملت. روش های خیلی قدیمی ترش رو معاویه ابن ابی سفیان اجرا میکرد. اصلا قدرت گرفتن آدم های ضعیف به واسطه تضعیف جامعه است. حالا اینجا اگه میگه با هم اختلاف نکنید، مدل اسلام اینه. چرا اختلاف نکنید؟ نه اینکه اختلاف نداشته باشید، از تاریخ نقل شده. میگه که معاویه من به تو بگم تو چرا قوی شدی و علی ضعیف شد. یه کسی از یاران معاویه مقایسه ای میکنه بین این دو، میگه که لأن معک قوما لا یقولون اذا سکت ته، یه قومی تو داری، تو ساکت باشی هیچ کی حرف نمیزنه، وقت سکوت میکنن وقتی که تو حرف میزنی، و وقتی دستور میدن هیچی سوال ازت نمیکنن. آقا تو جامعه تو هیچ کی اظهار نظر نمیکنه. خلاصش نظری نداره بده یا اظهار نظر نمی کنه. خب و ما علی قومون یقولون ازا قالا، با علی قومی هستن که هر موقع علی حرف زدن هم یه حرفی میزنن، همه صاحب نظرن و وقتی ساکت باشه اونا حرف میزنن، وقتی امر بکنه چون و چرا میکنن. تو یه عده‌ای یار اینجوری داری، یارات قوی ترن از اون همه یاری که امیرالمومنین داره. حالا ما یه حرفایی رو نمیزنیم تو خودمون. شام یه استان بود در مملکت اسلامی، کل مملکت زیر نظر امیرالمومنین بود. برید بپرسید، برید ببینید، برید بررسی کنید چرا او تعبیری داره حضرت میفرما. اون که مزدی به یارانش نمیده، اونا بلند میشن میان حرفشو گوش میکنن. آقا اگه امیرالمومنین میبره جنگ، اونم میبره جنگ، اونم آورد جنگ دیگه. منتها اون 70,000 تا کشته داد، امیرالمومنین نزدیک 30,000 تا کشته داد. خب اونم که میکشه آدم زیر رکابش، پس چرا تو ما حرف منو گوش نمیدید؟ امیرالمومنین علیه السلام نمیدونه جواب این سوالو؟ میدونه، برای ثبت در تاریخ گذاشته این سوالو. چرا حالا اینجوری بود؟ همه گفتن یا علی مدیریت ضعیفه، در حالی که الگوی مدیریتی امیرالمومنین رو شما باید ببینید. الگوی مدیریتیش چیه؟ آقا همه یه چیزی سرشون بشه، قوی باشن، اظهار نظر حتی بکنن، نه اظهار نظری که موجب مثلا تضعیف ولایت بشه. خب طبیعتا نه، اختلاف داشته باشن، چیز فهم باشن، ولی اشاره مولا فصل خطاب باشه. تو رو خدا خواهش میکنم، تو رو خدا قسمتون میدم، به این عرض آخر بنده توجه کنید که منجر میشه به قسمی که خدا تو قرآن به خودش خورده. دیگه چجوری بگم، یه حرف مهمه. آقا اینجوری باشه، رکن رکین ثبات جامعه و موفقیت و پیشرفت جامعه اطاعت از رهبری در اختلاف ها میشه. درسته آقایون؟ شما نظر بدید این هست یا نه. همه چیزو من آوردم نقطه آخرش وصل کردم به فصل الخطاب بودن ولایت. آخه خوب آدم نظامی درست بکنه که همه چیزش وابسته به فصل الخطاب بودن ولایت باشه؟ بله خوبه، دین تایید میکنه. بزرگترین قسم خدا در قرآن همینو میگه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیامبر من به خدا قسم ایمان نداره وقتی در اختلافات تو یه حرفی بزنی طرف ته دلش قبول نکنه. برید ببینید تو قرآن چند جا دیگه مضمون به این استحکام داریم. به خدای تو سوگن ایمان نداره. آقا نماز میخونه، مناجات میکنه، زکات میده، همه چیش هست، میفرماد به خدای تو سوگن ایمان نداره، کافره، به خدا کافره، به خدا قسم کافره. چرا تو یه حرفی زدی؟ فیما شجره بینهم، فیما شجره بینهم یعنی در اون چیزی که با هم اختلاف کردن، لا تنازعوا اینجا یادتون باشه. بله یه سیستمیه، همه قوی باشن. اتفاقا همه قوی باشن، اختلاف کنن، برای خودشون صاحب نظر باشن، هر کدوم برای خودشون یه قلدری باشن، بعد اینا با اشاره ولی یه جامعه به خط بشن، این قدرت جامعه رو میرسونه. این یه کاری میکنه کارستون. مثلا شما فرض کنید شهید سلیمانی یا آدمی باشه بی نظر، بگه آقا من والا سرم نمیشه به خدا سرمار به اینجوری باشه، بعد بدون قدرت فردی، بدون کاریزما، نفوذ اجتماعی، بعد ایشون در اختیار آقا باشه، آقا شما هرچی بفرمایید تسلیم، این اثر رو داره دقت فرمودید؟ اثر وجودی خودشو تو جامعه میبینه، بهش هم میگن. خیلی ها سالها بود تو همه نظرسنجی‌ها که همه دنیا میکردن، آزاد دیگه، نظرسنجی که دیگه ممنوع نیست، بعد میگفتن محبوب ترین شخصیت سردار سلیمانیه. هر کی تو مملکت ما، آمار زیادی به شما میگم، حالا هر کی هم نه، خیلی ها تا میبینن محبوبیت اجتماعی دارن توهم برشون میداره، به حدی که در جلسات خصوصی و عمومی قدرتشون رو میخوان مثلا با رهبری حتی مقایسه کنن. شنیده شده ها، من اومدم بیشتر بود جمعیت، یا آقا اومد بابا قاطیه، یا توهم برشون میداره. خیلی جالبه. اولیش بنی صد بود، ولی این وضعیت هست دیگه. نه، خدا میخواد قدرت داشته باشی، بعد این قدرتمندا یه دفعه چیکار کنن؟ دور هم جمع بشن، یه تیم قوی بتونن با هم کنار بیان. مثلا شما آقای سید حسن نصرالله رو ببینید، ایشون هم همین اهل مکتب سلیمانیه دیگه، یه سبکن، کم نفوذ اجتماعی داره. در ماجرای کشته شدن حالا اون رئیس مصر که از مثلا اخوان المسلمین بود دیگه، حالا من دیگه جزئیاتشو کاری ندارم، یا ساقط شدن حکومتشون، در واقع کشته شدنش نه، در ساقط شدن حکومتش، اینا تو خودشون نشسته بودن یه خوشحالی کردن. میدونید که اون داعشی ها رو شروع کرد تقویت کردن بلافاصله، تا تقویت شدن و کار دست گرفتن، هم مؤمنین و محبین اهل بیت و شیعیان رو تو مصر منکوب کردن، هم لبنانی ها رو علیهشون کار کردن، هم تو سوریه فعال شدن. خب لبنانی ها هم بندگان خدا تو خط مقدمه درگیریان دیگه. آقا اونا چی شدن؟ زمین خوردن، چون به آمریکا هم اعتماد کردن و آمریکایی های منطقه جمعشون کردن. این اللهم اشغل الظالمین به ظالمین تحقق پیدا کرد. اینا نشستن تو خودشون خوشحال شدن، دیدی خدا زمینش زد، دیدی فلان. اینا یکی دوتا قتل فجیع هم از بعضی از در واقع آدم های محب اهل بیت در مصر صورت گرفت، اون حکومت هیچ کاری نکرد، داستاناش حتما یادتون هست. خب طبیعی این بندگان خدا خوشحال شدن. بعد شنیدن مقام معظم رهبری توی جلسه فرمودن من متاسف شدم که این حکومت انقلابی چرا باید به دست آمریکا اینجوری بشه، و بعد اینکه چرا اینا اینجوری عمل کردن که ضعیف بشن. آقای سید حسن نصرالله رسما پیام فرستاد برای آقا، ما استغفار میکنیم و از شما عذرخواهی میکنیم و از خدا طلب مغفرت میکنیم که خوشحال شدیم برای سقوط اون، در حالی که ولی جامعه ناراحت شده، بالاخره یه حکومت دینی بوده چرا باید زمین بخوره. رسما بدون پرده پوشی این مسئله رو شما در نظر بگیرید که خدا یه جامعه قوی رو چه جامعه ای میگه. جامعه ای که همه ماشاءالله توش صاحب نظر، ولی میدونی این صاحب نظرها باید ظرفیت هم داشته باشن دیگه. بعضی خیلی بی ظرفیتن. زمان امیرالمومنین علیه السلام آقا میدون میداد پررو میشدن، اینقدر پررو شدن تا حکومت آقا رو جمع کردن. و امام زمان ارواح الله الفدا حکومت میکنه برای اینکه اینقدر یار قوی داره. آقا چون اینقدر یارای شما قوی باشن، همه اقویا در عالم یه مش یار ضعیف دارن که بله قربانگو هستن و اونا تقویت میکنن. نه، مدل امام زمان اینه، یارای قوی داره هر یه دونه شون، یه دنیا رو میتونن اداره کنن. حالا انشالله میبینیم هر یه دونه از یاران حضرت استعداد دارن دنیا رو اداره کنن. این عبارت یه بچه طلبه رو شما در ذهنتون داشته باشید. آقای بهجت می‌فرمود یک مقدار عقل برای اداره جهان کافیه. بعد حضرت دست می‌کشه سر همه، تازه عقلشون میره بالا. این که می‌بینی اطاعت می‌کنه از بس می‌فهمه، و اگه کسی نفهمه بالاخره تو امتحانهای اطاعت از ولایت زمین میخوره. یه آیه دیگه قرآن هدیه کنم و عرضم تمام، خیلی قشنگه این آیه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، به کلماتی خداوند متعال حضرت ابراهیم رو امتحان کرد. امام صادق علیه السلام میفرماید یکی از این کلمات شجاعت بود. شجاع هستی یا نه؟ به تعبیری قوی هستی یا نه؟ شجاعت در لغت قوت قلب نامیده شده. امام صادق علیه السلام میفرماید روزگار ثابت کرد که این شجاعت رو داره. وقت آیات قرآن رو میاره که حضرت ابراهیم محکم وایساد، تالله لأکیدن نسنامکم، قسم میخورد من بت‌های شما رو میشکنم. و دیگه داستان‌های مختلف حضرت ابراهیم می‌دونید، مقام ابراهیم بهش دادن به خاطر شجاعتشه. امام جامعه باید قوی باشه، داستان‌های خیلی زیادی داره، نرسیدیم. من فقط یک روایت قشنگ بود گفتم ببینید جالبه. و بعد اینکه افراد امام جامعه هم باید قوی باشن، اختلافشون و اون اتحادشون بعد از اون اختلاف خیلی زیباست، این تازه قدرت آفرینه. و بعد اینکه اینا نصرت بکنن امام رو، نصرت بکنن امام رو یعنی امامو تقویت کنن. فلسفه زیارت چیه؟ و نصرتی لکم معده، من اومدم شما رو کمک کنم. فلسفه حج چیه؟ تمام الحج لقاء الامام، تمام حج اینه که بری پیش امام بگی من اومدم شما رو کمک کنم. شما قدرت بدید امام رو، امام قدرت میده شما رو، چجوری؟ عزت میده برای هر کدوم. قدرت میده جامعه رو، چجوری؟ با اون اتحادی که ایجاد میکنه، فصل خطاب بودن سخنش. خیلی طرح فوق العاده ایه این طرح دین برای اداره جامعه. قدرت درش موج میزنه بدون هیچ اختلافی. حالا یک تیمی رو من به شما معرفی کنم، یک تیم بسیار قدرتمند. رهبری این تیم به عهده زینب کبرا سلام الله علیها است، زینت امیرالمؤمنین، زینت بابا، افتخار بابا. از روز اول پیغمبر اکرم اسم این دختر رو گذاشت زینت بابا، تو افتخار باباتی. مثل یه همچین روزی پیک آمد که اینها رو به عنوان اسیر بیارید. به سربازان شومش گفت اهل بیت حسین رو سوار بر محمل ها کنید بریم. تا اینا اومدن سمت بچه ها برن، تو اینا دختر بچه هست، زینب قدرتمند یک نهیب زد کنار برید. امام زین العابدین می فرماید آنچنان وحشت کردن عقب رفتن تا شام که این اسارت ادامه داشت، در اثر اون یک نهیب کسی جرأت نکرد یک قدم به این بچه های حسین نزدیک بشه. بله، تازیانه می زدن با چوب نیزه، هر کسی گریه می کرد می زدن، ولی جسارت کسی جرأت نتونست بکن. این رهبر قدرتمند فقط دو مرتبه لااقل جان امام زمان خودش رو نجات داد. یا فاطمه ببین چه دختری تربیت کردی، تو یک بار امامت رو نجات دادی، امیرالمؤمنین رو وقتی شمشیر بالا سرش گرفته بودن تو مسجد فریاد زدی، نجات دادی واقعا امامت رو. اما زینب کبرا دو بار امامش رو نجات داد، جدا از اون یک باری که امامش رو بالای سر علی اکبر کاری کرد که سر بلند کنه. همه گفتن حسین جان داده، سپه شام همه استاده. جدای از اون اومد عبیدالله گفت مگه بنا نبود یه دونه مرد تو اینا زنده نمونه؟ این مرد کیه؟ پس خودش رو انداخت رو عزیز برادر، گفت اول باید منو بکشید. آنچنان قدرتمندانه این حرف رو زد جان امامش رو نجات داد. آقا کم کسی نیست حضرت زینب، کم کسی نیست. تو رو خدا روزه ها و همدردی ها و مواسات با زینب رو رها نکنید تا هر بین. زینب رو تنها نگذارید، از امشب آواره بیابان ها و خراب نشین خواهد شد. من از خودم خجالت میکشم. ما دیروز عاشورای 4 تا روزه رفتیم، دیگه کاری نکردیم که. هر جا میریم پذیرایی، نه هیچی از کاری نکردیم. امروز ساعتها گرفتیم خوابیدیم، بلند شدم میبینم که خب سرم درد میکنه آقا، یه چند ساعت چند تا کار گرفتیم خوابیدیم. بعد شرمنده زینب، از صبح تا حالا تو چه میکردی کربلا؟ ما چجوری میتونیم یه ذره شبیه شما باشیم؟ نمیدونم این واقعه درسته یا نه. این که در روایت یکی که همه رو سوار کرد، بعد میفرماید آمد سراغ من، فرمود تو رو هم کمک کنم سوار کنم. گفتم نه عمه جانم، حالا مردا هستن منو کمک میکنن. بعد میفرماید من دیدم زینب میخواست خودش سوار بشه، دیگه کسی نبود زینب رو کمک کنه. برگشت یه نگاهی به این صحرای پر از کشته روی زمین کرد.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.